فصل دوم. آخر تابستان ساخت خانه تمام شد. خانه کوچکی بود. یک اتاق و یک آشپزخانه داشت. دستشویی هم گوشه حیاط بود. سمت یک انبار کوچک هم کنار دستشویی ساخته بود برای هیزم و زغال، کرسی و خرت و پرت‌های خانه. خواهرها و برادرها کمک کردند اسباب و اساسیه مختصری را که داشتیم آوردیم خانه خودمان. از همه بیشتر شیرین جان کار می‌کرد و حظ خانه من را می‌برد. چقدر برای آن خانه شادی میکردیم، انگار قصر ساخته بودیم. به نظرم از همه خانه هایی که تا به حال دیده بودم قشنگتر، دلرباتر و باصفاتر بود. وسایل را کشیدیم، خانه شد مثل ما. از فردا دوباره صمد رفت دنبال کار. یک روز به رزن رفت و روز دیگر به همدان. عاقبت هم مجبور شد دوباره به تهران برود. سر یک هفته برگشت، خوشحال بود، کار پیدا کرده بود. دوباره تنهایی من شروع شده بود. دیر به دیر می آمد. وقتی هم که می آمد گوشه می نشست و رادیوی کوچکی که داشتیم را می گذاشت بیخ گوشش و هی موجش را عوض می کرد. می پرسیدم چی شده؟ چی کار می کنی؟ کمی بلندش کن منم بشنوم. اوایل چیزی نمی گفت. اما یک شب عکس کوچیکی از جیب پیراهنش در رو برد و گفت این عکس آقای خمینیه. شاه اون رو تبعید کرده. مردم تظاهرات میکنن، میخوان آقای خمینی بیاد و کشور رو اسلامی کنه. خیلی از شهرها هم تظاهرات شده. بعد بلند شد وسط اتاق ایستاد و گفت مردم توی تهران اینطور شعار میدن. دستشو مشت کرد و فریاد زد مرگ بر شاه. بعد نشست کنارم. عکس امامو گذاشت توی دستم و گفت اینو برای تو آوردم تا میتونی بهش نگاه کن تا بچه‌ام مثل آقای خمینی نورانی و مؤمن بشه. عکسو گرفتم و نگاش کردم. بچه توی شکمم وول خورد. روزها پشت سر هم می اومد و می رفت. خبر تظاهرات همدان و تهران و شهرهای دیگه به قایش هم رسیده بود. برادرهای کوچکتر صمد که برای کار به تهران رفته بودن، وقتی برمیگشتن خبر می آوردن صمد هر روز به تظاهرات می رود. اصلا شده یک پای ثابت همه راهپیمایی ها. یک بار هم یکی از همروستایی ها خبر آورد صمد با عده دیگر به یکی از پادگان‌های تهران رفتند و اسلحه‌ای تهیه کردند و شبانه آوردند رزن و آن را دادند به شیخ محمد شریفی. این خبرها را که می‌شنیدم دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید. هرس می‌خوردم چرا صمد افتاده توی این کارهای خطرناک. دیر به دیر به روستا می‌اومد و بهونه می‌آورد که سر زمستونه، جاده‌ها لغزنده و خطرناکه. از طرفی هم باید هر چه زودتر ساختمون رو تموم کنه و تحویل بده. میتونستم راستشو نمیگه و به جای اینکه دنبال کار و زندگی باشه میره تظاهرات و اعلامیه پخش میکنه و از اینجور کارا. عروسی یکی از فامیل ها بود. از قبل به صمد و برادرش سپرده بودم حتما بیان. روز عروسی صمد خودشو رسون، اصف بود. خبر آوردن حجت قنبری یکی از همروستایی هامون که چند روز پیش تو تظاهرات همدان شهید شده رو به روستا آوردن. مردم عروسی رو رها کردند و ریختن توی کوچه. صمد افتاده بود جلوی جمعیت، مشتشو گره کرده بود و شعار میداد مرگ بر شاه. مردها افتاده بودن جلو و زنها پشت سرشون. اول مردها مرگ بر شاه میگفتن و بعد هم زنها. هیچ کس توی خونه نمونده بود. خانواده حجت قنبری هم توی جمعیت بودن. در حالی که گریه میکردند و شعار میدادند. تشییع جنازه با شکوهی بود. حجت را به خاک سپردند. صمد ناراحت بود، من رو توی جمعیت دید، اومد و خودشون به من رسوند و گفت میره خونه شهید قنبری. شب شده بود اما صمد هنوز نیومده بود. دلم هول کرده بود. رفتم خونه پدرم. شیرین جان ناراحت بود و میگفت حاج آقا هم به خونه نیومده. هرچی پرسیدم کجایه کسی جوابمو نداد. چطور سرم کردم و گفتم حالا که اینطوریه میرم خونه خودم. خواهرم جلومو گرفت و نذاشت برم. شستم خبردار شد برای صمد و پدرم اتفاقی افتاده. با این حال گفتم من باید برم. صمد الان میاد خونه و نگرانم میشه. خدیجه که دید از پس من بر نمیاد طوری که هول نکنم گفت سلطان حسین رو گرفتن. سلطان حسین یکی از همروستاییامون بود. گفتم چرا؟ خدیجه به همان آرامی گفت آخه سلطان حسین خبر آورده بود حجت آوردن و اون باعث شد که مردم تظاهرات کنن و شعار بدن. به همین خاطر اون رو گرفتن و بردن پاسگاه دمه. صمد هم میخواست بره پاسگاه بلکه سلطان حسین رو آزاد کنه اما حاج آقا و چند نفر دیگه نذاشتن تنهایی به رو باش رفتن. اسم حاج آقامو که شنیدم گریم گرفت. به مادر و خواهرهام توپیدم. تقصیر شماه، چرا گذاشتین حاج آقا بره؟ اون پیر و مریضه، اگه طوریش بشه شما مقصرین. اون شب تا صبح نخوابیدم. فردا صبح حاج آقا و صمد اومدن. خوشحال بودند و میگفتند چون همه با هم متحد شده بودیم سلطان حسین را آزاد کردن، وگرنه معلوم نبود چه بلایی میخواستن سرش بیارن. نزدیک ظهر صمد لباس پوشید و میخواست بره تهران. ناراحت شدم، گفتم نمیخواد بری، امروز یا فردا بچه‌مون به دنیا میاد، ما تو رو از کجا باید پیدات کنیم؟ مثل همیشه با خنده جواب داد نگران نباش، خودمو میرسونم. اخم کردم، کتشو در آورد و نشست. گفت اگه تو ناراحت باشی نمیرم، اما به جان خودت یک ریال هم پول ندارم. بعدش هم مگه قرار نبود این بار که میرم برای بچه لباس و خرت پرت بخرم؟ بلند شدم، کمی غذا براش آماده کردم، غذاشو خورد. سفارش ها رو دادم، تا جلوی در دنبالش رفتم. موقعی خدافزی گفتم پتو یادت نره، پتوی کامبایی، از اونهایی که تازه مد شده، خیلی قشنگه، صورتیشو بخر. وقتی از سر کوچه پیچید داد زدم دیگه نری تظاهرات، خطر داره، ما چشم انتظارتیم. برگشتم خونه، انگار یک دفعه خونه آوار شد رو سرم، بس که دلگیر و تاریک بود، نتونستم طاقت بیارم. چادرم و سرم کردم و رفتم خونه حاج آقا. دو روز از رفتن صمد میگذشت. برای نماز صبح که بیدار شدم احساس کردم حالم مثل هر روز نیست، کمر و شکمم درد میکرد. با خودم گفتم باید تحمل کنم، به این زودی که بچه به دنیا نمیاد. هر طوری بود کارامو انجام دادم، غذا گذاشتم، دو سه تیکه لباس شرک داشتم، رفتم تو حیاط، توی اون برف و سرمای دیماه قایش اونها رو شستم. ظهر شده بود، دیدم دیگه نمیتونم تحمل کنم. با چه حال زاری رفتم سراغ خدیجه. او هم یکی از بچه هاشو فرستاد دنبال قابله و با من اومد خونمون. از درد هوار میکشیدم. خدیجه تونتون آب گرم و نبات برام درست میکرد و زعفران دم کرده به خوردن میداد. کمی بعد شیرین جان و خواهرهایم هم آمدند. عصر بود. نزدیک اذان مغرب بود که بچه به دنیا آمد. آن شب رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. تا صدایی میامد با آن حال زار توی رخت خواب نیمخیز میشدم و دلم میخواست در باز شود و صمد بیاید. هرچند تا صبح به خاطر گریه بچه خوابم نبرد، اما تا چشمم گرم می شد خواب صمد را می دیدم و به هول از خواب می پریدم. یک هفته از به دنیا آمدن بچه می گذشت. نور خوابانده بودم توی گهواره که صدای در آمد. شیرین جان توی اتاق بود و به من و بچه می رسید. قبل از اینکه صمد بیاد تو مادرم رفت. صمد اومد و نشست کنار رخت خوابم. سرش رو پایین انداخته بود، آهسته سلام داد. زیر لب جوابشو دادم. دستم رو گرفت و احوالم رو پرسید. سرسنگین جوابشو دادم. گفت قهری؟ جواب ندادم. دستم رو فشار داد و گفت حق داری. گفتم یه هفته بچت به دنیا اومده، حالا هم نمی اومدی. مگه نگفتم نرو؟ گفتی خودم رو میرسونم. ناسلامتی اولین بچه مونه، نباید پیشم میموندی؟ چیزی نگفت. بلند شد و رفت طرف ساکش. زیبشو باز کرد و گفت هرچی بگی قبول. اما ببین برای چی آوردم. نمیدونی با چه سختی پیداش کردم. ببین همینه. پتوی کاموایی رو گرفت تو هوا. جلوی چشمم تیکون تیکونش داد. صورتی نبود، آبی بود، با ریشه های سفید. اما همونی بود که میخواستم. چهار گوش بود و روی یکی از گوشه هاش گلدوزی شده بود. با کاموای سرمه‌ای و آبی و سفید. پتو رو گرفتم و گذاشتم کنار گهواره. با ذوق و شوق گفت نمیدونی با چه سختی این پتو رو خریدم. با دو تا از دوستام رفتیم، اونها رو نشوندم ترک موتور رو، راه گرفتیم تو خیابونا. یکی این طرف خیابون رو نگاه میکرد و اون یکی اون طرف رو. آخر سر هم خودم پیداش کردم، پشت ویترین یکی از مغازه‌ها آویزون شده بود. آهسته گفتم دست درد نکنه. دستم رو دوباره گرفت و فشار داد و گفت دست تو درد نکنه، میتونم خیلی درد کشیدی. کاش بودم، منو ببخش قدم، من گناهکارم، اگه منو نبخشی چی کار کنم؟ بعد خم شد و دستم بوسید و اونو گذاشت رو چشمش. دستم خیز شد. گفت دخترم بده ببینم. گفتم من حالم خوب نیست، خودت بردار. گفت نه، اگه زحمتی نیست خودت بذارش بغلم. بچه رو از تو بگیرم یه لذت دیگه ای داره. هنوز شکمم و کمرم درد میکرد. با این حال به سختی خم شدم و بچه رو تو گهواره برداشتم و گذاشتم تو بغلش. بچه رو بوسید و گفت خدا رو 100,000 مرتبه شکر. چه بچه خوشگل و نازی. همان شب صمد مهمانی گرفت و پدرم اسم اولین بچه ایمان را گذاشت خدیجه. بعد از مهمانی که آبها از آسیاب افتاد پرسیدم چند روز میمانی؟ گفت تا دلت بخواهد 10-12 روز. گفتم پس کارت چی؟ گفت ساختمان را تحویل دادم، تمام شده. دو سه هفته دیگر می روم دنبال کار جدید. اسمش این بود که آمده بود پیش ما. نبود یا همدان بود یا رزن یا دمق. من سرم به بچه داری و خانه داری گرم بود. یه شب سفره رو انداخته بودم. داشتم بشقاب ها رو توی سفره می چیدم. سبت هم مثل همیشه رادیویش رو روشن کرده بود و چسبانده بود به گوشش. قابلمه غذا رو آوردم. گفتم آن رو ولش کن. بیا شام بخوریم. خیلی گشنم. نیومد. نشستم و نگاش کردم. دیدم یک دفعه رادیو رو گذاشت زمین و بلند شد. بشکنی تو هوا زد و دور اتاق چرخید. بعد رفت سراغ خدیجه و اون از توی گهواره برداشت و بغلش کرد و بوسید و روی یک دست بلندش کرد. به هول از جا بلند شدم و بچه رو گرفتم و گفتم سمت چه خبرته؟ که بچه رو چی کار داری؟ این بچه هنوز یک ماهش هم نشده. چلگی داره دیوونش میکنی. میخندید و میچرخید و میگفت خدا یا شکرت. خدیجه رو توی گهواره گذاشتم. اومد و شانه هامو گرفت و تکونم داد. بعد سرم بوسید و گفت قدم امام داره میاد. امام داره میاد. الهی قربون تو و بچت برم که اینقدر خوش قدمید. بعد خودش رو از روی جالباسی برداشت. مات هم برده بود. گفتم کجا؟ گفت میرم بچه ها رو خبر کنم. امام داره میاد. اینها رو با خنده میگفت و روی پایش بند نبود. خدیجه از سر و صدای صمد خواب زده شده بود. گفتم پس شام چی؟ من گرسنمه. برگشت و تیز نگاه هم کرد و گفت امام داره میاد. اون وقت تو گرسنه ای؟ به جان خودم من اشتهام کور شد. سیر سیرم. ما تو مبهوت نگاش کردم. گفتم من شام نمیخورم تا نیای. خیلی گذشت و نیامد. دیدم دلم بد جور قارو قورو میکنه. غذامو کشیدم و خوردم. سفره رو تا کردم که خدیجه بیدار شد. بچه گرسنش بود. شیرشو دادم جاشو عوض کردم و خوابوندمش تو گهواره. نشستم و چشم دوختم به سیاهی شب که از پشت پنجره پیدا بود. همونطور خوابم برد. خیلی از شب گذشته بود که با صدای در از خواب پریدم. صمد بود. آهسته گفت چرا اینجا خوابیدی؟ رخت خوابم انداخت و دستم رو گرفت و سر جام خوابوندم. خواب از سرم پریده بود. گفتم شام خوردی؟ نشست کنار سفره و گفت الان میخورم. خدیجه از خواب بیدار شده بود. لحافو کنار زدم. خواستم بلند بشم. گفت تو بگی بخواب خسته ای. نیمخیز شد و همونطور که داشت شام میخورد گهواره رو تکون داد. خدیجه آرام آرام خوابش برد. بلند شد و چراغ رو خاموش کرد. گفتم پس شامت؟ گفت خوردم. صبح زود که برای نماز بلند شدم دیدم داره ساکشو میبنده. بغض گلوم گرفت. گفتم کجا؟ گفت و بچه های مسجد قرار داریم بعد از آن را بیفتیم. گفتم که امام داره میاد. یک دفعه اشکام سرازیر شد. گفتم از اون وقتی که اسمت رو منه یا سربازی یا دنبال کار. حالا هم که اینطوری. گناه من چیه؟ از روز عروسی تا حالا یک هفته هم پیشم نبودی. رفتی تهران پیکار. گفتی خونمونو بسازیم. میاییم توی قایسی کارو دست پا میکنم. نیومدی. من که میدونم تهران بهونه است. افتادی توی خط تظاهرات و اعلامیه پخش کردن. تو که سر تو این حرفا بود چرا زنگ گرفتی؟ چرا من رو از حاج آقام جدا کردی؟ زنگ گرفتین که اینطور عذابم بدی؟ من چه گناهی کردم که شوهر کردم که خوشبخت بشم؟ نمیدونستم باید روز و شب زانوی غم بغل بگیرم و برم تو فکر و خیال که امشب شوهرم میاد، فردا شب میاد. خدیجه با صدای گریه من از خواب بیدار شده بود و گریه میکرد. صمد رفت گهواره رو تکون داد و گفت راست بگی، هر چی تو بگی قبول دارم، ولی به جان قدم این دفعه دیگه دفعه آخریه. بذار برم به مامان ببینم و بیام. اگه از کنار جم خوردم هر چی دلت خواست بگو. خدیجه اتاق رو سرش گذاشته بود. بعد گهواره رو باز کردم و بچه رو بغل کردم. گرسنش بود. اومد نشست کنارم. خدیجه داشت قورت قورت شیر میخورد. خم شد و اونو بوسید. صداش رو عوض کرد و با لحن بچگانه‌ای گفت شرمنده و تو مامانیم. قول میدم از این به بعد کنارت باشم. آقای خمینی داره میاد. تو مامان دعا کنید که من سعی و سالم بیه. بعد بلند شد و به من نگاه کرد و با یک حالتی گفت قدم نفس تو خیره. تازه از گناه پاک شدی. برای امام دعا کن به سلامت هواپیماش بشینه. با گریه گفتم دلم برات تنگ میشه. من کی تو رو باید درست حسابی ببینم؟ چشماش سرخ شد و گفت فکر کردی من دلم برای تو تنگ نمیشه؟ بی انصاف. اگه تو دلت فقط برای من تنگ میشه، من دلم برای دو نفر تنگ میشه.